أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بحث ما راجع به قیام و حرکت امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم مجموعه ای از دروس بود در ابعاد گوناگون معنوی و معرفتی، انسانی و حتی مادی دنیوی، و یکی از اون دروس که برجسته بود تحت عنوان عزت و ذلت بود و موت و حیات که اینها هم با هم رابطه دارن. در جلسات گذشته ما معنا کردیم به حسب آیات و آنچرا که در معارف اسلامی وارد شده است، عزت یک امر محبتی الهی است در ارتباط با قلب است، تسخیر قلبی است. عزت واقعی و حقیقی عبارت از همون استیلا بر قلب است. خب، اما جلسه گذشته عرض کردم که این امر موهبتی و اعطای الهی موجباتی دارد که اون موجبات اکتسابی است. حالا تو قالب اصطلاح بگم، در چه گذشته من عالی از اصطلاح صحبت کردم. خود عزت موهبتی است. تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، این میرساند این رو که موهبت الهی است. عزت را او عنایت میکند و همچنین مقابلش را، و اوست که خار میکند. اما موجبات او به این معنا که موجب میشود که زمین ساز بشود که خداوند این عنایت رو بفرماید، زمین سازی برای این اعطاء الهی. خب، این یه امر اکتسابی است که انسان باید زمینه را فراهم کند که خداوند انسان را عزیز کند. جلسه گذشته من آری از اصطلاح صحبت کردم، در منم چیز داشتم، حالا میخوام بیزن تو قالب اصطلاح. به تغییر طلبیگی ما دیگه واسه اونها که اهلش هستن سهل و تناول باش. عزت موهبتیست و موهبتون الهیه. اما موجباتی دارد که انسان باید فراهم کند تا این اعطاء الهی به او بشود، و این اکتسابیست اون وقت که بعد فراهم کنه اکتسابیست. این هم دو بخش داره. یا کنان دیگه تقسیم من نمیخوام کنم قشنگ دیگه. یک بخشش مربوط به اعمال قلبیه است که ما میگیم جوانیست، یک بخشش مربوط به اعمال قالبیه است یعنی جوارحیست. این را قشنگ یا دیگه دستبندی میخوام بکنم بیام جلو. اما اون بخشی را که مربوط به اعمال قلبیه و جوانحی، درونی درونی اولی بیرونی دوم، با او انقطاع از ماسب الله است که روایات متعددی رو من در همین رابطه من مطرح کردم که انسان این باورش بیاد که غیر خدا به او نمیتواند عزت بدهد. تجلی چرس کردم، این خیلی مهمه. نه پول عزت میآورد، نه ریاست، هیچ کدام که سرامدش این دوتا هستن. و روایات متعددی به تعبیرات مختلفی ما از ائمه داشتیم که این رو مطرح فرمودن که اگر انسان بخواهد به عزت برسد باید این خودش رو تخلیه کند از مواهب مادی و دنیایی، از درونی، که این تعبیر از علی علیه السلام بود. آخر جلسه عرض کردم من سلا عن مواهب دنیا عزه یا العزم الیأسه، این تعبیر اینا تعبیر علی علیه السلام. مثلا امام باقر علیه السلام یه ولیأس مما فی عید ناس عز المؤمن فی دینه، تعبیراتش که ناس این جواب نحیست به قول ما از چیزهای درونیست. و لذا اونهایی را که معارضند با این امر درونی در درون انسان مقابل این قرار میگیرند. طمع و حرص و اینها بود که در روایات وارد شده بود و که میره سراغ اون رذائل نفسانیه. یعنی رذائل نفسانیه اینها هستند که موجب میشوند که انسان، توجه کنید چه هست، که انسان نتواند ببرد، ببره، دیدی، سلا و ببری که من تعبیر به انقطاع کردم، من چون روایت اینا رو جفت بودم، انقطاع، بریدن، ببرد، از این معنا که مواهب مادی دنیایی اینها خدمت به او عزت چه نمیدهد. و اونهایی را که مانع از این بورش هستند، به تعبیر من مانع از بورش، دیگه هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم، چاری هم ندارم، این سلام شد، مانع از این بورش دل هستند، سرآمد اینها میاد مسئله تو روایات ما حرص و طمع رو که از رذائل نفسانیست. این حرص و طمع، طمع عبارت از این است که چشم داشت از نظر درونی به آنچه را که در دست دنیا را داران است داشته باشه انسان. بله، حرص عبارت از زیاد طلبی است به تعبیری، یعنی چیزی مورد احتیاجش نیست، بگیم به این که احتیاج داشته که، ولی در این حال چیکار میکنه؟ میره دنبالش، که تحت قالب اصل و عناوین مختلف در میاد. گوش کنید که میخوام بگم، محتاج نیست بهش، اما دیگه چیکار کنه، زیاد طلبی است دیگه. انسان آخه اینجوری است، چون طلبش زیاد است لذا زیاد طلب است. من گفتم باید چی بگم، چاره هم ندارم بگم. انسان چون طلبش زیاد است، طلب نامتناهیست در انسان، نمیدونی از الفطرت اینجوری است انسان، بله زیاد طلب است، خیلی نکن بعد این چون طلبش زیاد است لذا زیاده طلب است. طلبش زیاده لذا زیاده طلب است، اما اون نمیدونه کجاست، نامتناهیست طلب. پس از اینجا بفهم به این که اگر این نامتناهیست باید یه نامتناهی بیاری تا سیرش بکنی، و الا متناهی ها، متناهی رو سیر ها نمی کنه. خواسته ما تموم شدنی نیست، تمام دنیا و مافی ها رو اگر به ما بدن باز هم چه سیر بشو نیستی. این پس بفهم به اینکه یه گشنگی است که این ته نداره، پس یه غذا واسش باید گیر بیاری ته نداره اون غذاه، اون نیست جز خدا. همچین راحتت کردم که بی نهایت است، اونه که تو رو سیرت میکنه، اینا تو رو سیرت نمیکنه. حالا چیکار کنم؟ منحرف شدم از بس. حالا این دو رذیله هستم که موجب میشن انسان این برش رو که از نظر درونی نسبت به امور مادی نداشته باشه. لذا درست در مقابل این دو رذیله ما تو روایات میبینیم، من اینا رو میگم و اینکه اونو که اهلش هستن مراجعه میکنم، میخوام بهشون بفهمونم چی شده که این رو تو روایات ما دادیم. ببینیم به این که فضیلت در مقابل او رو مطرح میکنم، برو این رو بس خودت درست کن، شد این رذیله رو بذار کنار، یه فضیلت بذار جاش، این که اومدش اون وقت اونجا برش درست میشه، میتونیم ببری. چیه؟ قناعت. شد در مقابل توجه کنی چه عرض کردم، مسئله خدمت رو عرض شود که حرص و طمع و اینا اون ملکه ای را که به اصطلاح از فضائل نفسانیست شد اینا رو سرکوب میکنه، نمیذاره که اثر بگذاره، قناعت هست، بسنده کردن، اکتفا کردن به اون چرا که از امور مادی خدا بهش عنایت کرده و از نظر بسیار معیشتیش در دنیا به طور متعارف به قول ما. این ملکه را اگر ملکه قناعت چیز بکنی، ببین اون وقت اونجا برش حاصل میشه، یعنی قلب دل چه میبرد. توجه کن چه عرض کردم، یعنی اونجاست. لذا ما تو روایات داریم القناعه، علی علیه السلام، کلمات علیه السلام، القناعه تؤدی الالعز. دیگه کن چقدر زیبا میگه تؤدی الالعز، این ظرافت میگه به کار برده. اگر ملکه قناعت برای خودت تهیه کردی، یا این حالت رو روید چشم دنبال این نبود که چی داره، اون دور به من چی داره، من چی میخوام، به دردم میخوره، اون چی داره به من چی. خوب دقت کن، جمعه میگه شعور نداره، خیلی معلوم شد شعور نیست در کار، صحبه است که من چی میخوام نه اون چی داره. رسیدی شما برز من؟ چون در باب چیز اینا ها طمع شد، هرس، من چه احتیاج دارم، ما یحتاجم به آورد مواد و تاراش. الحمدلله میگه القناعه تؤدی الالعز، شد این میکشون آدم رو به عزت نفس به اونجا میبره. یعنی چی؟ یعنی این که اومد جلو هرس و طمع رو میگیره، گرفت، اون وقت اونجاست که دلت رو میتونی ببری از چی؟ از امور دنیای اونجا میتونی وقت که کار آسون میشه واسد. خدمت رو عرض شود که یعنی اون انقطاعی را که ما داشتیم تو روایات توجه کنیم، اینا میاد و یا در یه عبارتی از علیه السلام که دارد اق نداز قانعه بشو عزیز میشی توجه کنیم. حالا بخواستم این عرض کنم، اونی که از نظر درونی نقش دارد انقطاع است، این حالت انقطاع و بریدن از خدمت هر شود که غیر خدا به این معنا بخصوص امور مادی، این از نظر درونیش. از نظر بیرونی حالا من میام سراغ این طرف، اون قلبیش بود، اون قالبیش به تعبیر اصطلاحی که ما داریم جوارحی که ما داریم تو روایتون هستش مطرحه، و او عبارت از اطاعت است به طور کلی، اطاعت از خدا که در اطاعت اوامر نواهی این که فرق هست، اطاعت من بسیار اصطلاح ما جمع و جور همه اینا رو در بر میگیره. اطاعت از خدا زمینه ساز این می شود که خداوند به انسان عزت عنایت کند. فهمیدی؟ این اکتسابیست بازم، هم اون اکتسابیست هم این اکتسابی، همون درونی اکتسابیست هم این اکتسابیست. این زمین ها تو فراهم کن که بعد او عنایت کنه. و ما در داریم حالا روایت متعدد هم داریم. یه روایت از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله یقول کل یوم، تعبیر خدا هر روز اینو میگه، ان الله یقول کل یوم، هر روز خدا این حرف رو میزنه، انا ربکم العزیز، من پروردگار عزیز شما هستم، پروردگار شما هستم، پروردگار عزیزی هستم. فمن اراد عزت دارین فلیوت العزیز، هر کی بخواد دنیا و آخرت در هر دو نشعه شد عزت داشته باشه، اطاعت کند از عزیز. حالا ما بدبخت رو میریم اطاعت میکنیم از ذلیل، چون ذلیلتر از منه، چون چه بس او از درونی ها بیشتر از من گرفتار مادیت باشه، شو ما با میریم اطاعت ذلیل میکنیم برای اینکه عزیز بشیم. خب ذات نایافته از هستی دخش شد که تواند کشه بده، با دنبال کاره. از علی علیه السلام ازا طلب تل از فطلب و به طاعه، اگر دنبال این است عزت رو به دست بیاری، همون طلب عزت بکنی، برو چیکار کن؟ اطاعت بکن از چی؟ خدا. فطلب به سبب طاعت، یعنی این رو وسیله قرار بده. یه روایتی است که این روایت رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه از وحی‌هایی را که به حضرت داوود علیه السلام شد. در اونجا دارد که اوحی الله تعالی الی داوود علیه السلام، یا داوود، که وضعت خمستن فی خمسه، یعنی که من پنج چیزی تو پنجی گذاشتم و ناس یطلبونها فی خمسه غیرها فلا یجدونها، من پنج تا پنج چیز گذاشتم ولی مردم میرن این پنج دیگه خیلی کنم تو اون پنج دار، بابا اینا خالیه توش، اون که من گذاشتم فرض کنم پنج تا، مثلا فرض کن ظرف هست اینجا، تو این چیزایی که میخوایی تو این پنج تا ظرف هست، اما تو اشتباه میکنی میرسی و پنج تا ظرف دیگه اونجا سنون توش خالیه، بعد هم میرم این توش نیست. حالا اولیش وضعت الان فی الجو والجه و هم یطلبونه و فی الشب و راه فلا یجدونه، تو میشین نزش کنم. دومی وضعت العز فی طاعتی، عزت رو من گذاشتم توی اطاعت کردن از من خودم، که اگه اطاعت بکنه از من عزت رو میکنه، چون محبتیستی. و هم یطلبونه فی خدمت السلطان، این در میزنه اون در میزنه، یه جوری بشه نتونستند که به یه مقامی نزدیک بشه شاید بتونه که بشه. بابا اون افقر از توست به تعبیری او ازل از توست، فهمیدی؟ من میگم از من اطاعت کن، من به تو عزت میدم. تو میگی چی؟ یارو غار رو نمیدم جز جلاوزه به قول ما خدمت هست را که فرو چی میشی؟ مقام ها که از اینجا میخوای عزت درست بیداری؟ یه دست میدم فلا یجدون و وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. بس بخونم یه تا خیرم و وضعت الرضای فی سخط نفس هم یطلبونه فی رضا نفس فلا یجدونه و وضعت الراحه فی الجنه هم یطلبونه فی الدنیا فلا یجدونه. حالا من قرارم این بود که از نظر اعمال جوارحی اینه و اون ایست که کسانی را که ملتزم باشند، ملتزم باشند به اطاعت الهیه، اون چرا که خدا که به اونا امر کرده یا نسبت به چیزایی نهی کرده، ملتزم باشند که اطاعت خدا بکنه. خدا به اینها عزت میدن. من این دو تا رو بعدم چون سلامتش بود حالا بعدم ادامه بود. من حالا آیه رو مطرح میکنم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تو آیه هر دوتای این چیزه که من گفتم هم درونیش هست هم بیرونیش هست، هم این موهبتیش هست هم اکتسابیش هست. تو خود آیه نگاه کن تموم. من اول قشنگ اینا رو باز کردم به باید گفتم، حالا گوش کنیم تمام اینو جمع کردی تو آیه. کسانی را که به خدا دل بستند یعنی از غیر خدا گسستند و به خدا پیوستند. ان الذين امنوا دو و عمل الصالحات اون درونیش بود، بیرونیش و عمل الصالحات خوب توجه کنید، اطاعت خدا کردن درسته، سیجعل لهم الرحمن ودا. خدا برای اونها چیه؟ اینو قرار میده، محبت دیگه، تسخیر. به اینها قدرت تسخیر قلوب میدهد. به اینها قدرت حاکمیت بر قلوب میدهد. اینو بعد که من درسه گذاشته انبیا اولیا چی گفتم مستو؟ همه شونه که نگاه بکنید گرزی نداشتن دک. اینها از نظر درونی به خدا پیوسته بودند و از غیر او گسسته بودند و از نظر بیرونی مطیع خدا بودند. این بود که قلوب مستعده را چکار میکردن؟ تسخیر میکردن و حکومت میکردن بر قلوب. این خدمت عرض شود که تو یه نگاهی بکنید به این قول ما زندگی ائمه علیهم السلام، با اینکه تمام قدرت ظاهری استیلا بر ابدان در دست کی بود؟ بنی امیه. بعدش کیا بودن؟ بنی العباس بودن. بودن یا نبودن؟ استیلا کاملا داشتن. حتی ائمه ما هم در چی بودن اینها؟ ها؟ در یک کناری بودن. درسته یا نه؟ نه بوغی، نه چیزی، بول تبلیغاتی، هیچ خبری از این حرف هم ها؟ مردم بعضی هم میترسن اسمشون رو برن. اما چی بودن؟ اونا از اینا میترسیدن. از چی میترسید؟ یه قضی یاد آمد بزن من بگم رو دیگه همین الان خدمتتون عرض شود که هارون، من این سوال تاریخ نیستم ولی خب خوبه اینا بزن. هارون رفت مکه. او چه جلال، چه عظمتی، خیلی تو تاریخ نمیشتن دیگه. اومد رفت و وارد مدینه شد، دیگه خرگاه چیزی داشته و ساته می آمدن همین دسته دسته به دیدنش. دیگه هر جام که می رسید اینجوری بود. پسرش مأمون هم همراه شد. مأمون هم که بچه باهوشی بود دیگه، همراهش بود، معروف توی خلفا بنی العباس زیرکترین همشون مأمون. یه وقت دیدش که تو مخرگاه مفصل سلطنتیش واسه داده بودن، لطیق باباش میکرد بهش، گفتش بودو گفت چیه؟ گفت این که داره میاد برای استقبال کنتش. نگاه کرد که آدم ضعیف نحیف تک تنهایی داره با قول ما چیز داره میاد. به تعبیر من، البته من تعبیر میکنم، نمیخوام نعوذ بالله چیز کنم، جلنباری به قول ما داره میاد. چون باباش گفت بود استقبال کن. دوید رفت و استقبال کرد. چون بفرمید نگاه کردید پدرش بلند شد همجه ایستاده تا او بیاد. اومد و وارد شد و نشون بالا جا خودش، خیلی مؤدب باش کرد. پسرم حالت شما چیزی فلان ها؟ خب احوالپرسی کردم از قوم و اشیره و نمره همسال اینا و بعضشون تیزاره شما شیرین که فلان ها آقام گفت و شرحال داد. و معمولش هم این بود، معمول اینها این بود که افراد و شخصیت رو میمدن یه چیزی اهدا میکردن به قول خودش، دستور داری مبلغ کم بدن که بگونم شما یا گو برشو. خودش هم من تا چیز بدرقه کرد و پسش گو برو اونجا سوار مرکب میشه رکاب آقارم بگیر. هیچ که این کار رو نکرد. اومد نشیست و سرو گفت آه بابا، گفت چی؟ گفت چی بود؟ در عمرمون نیدونیم. این موسی بن جعفر حکومت مال این هاست، نه مال ما. به این مقدار یواشی که به بچه گفت ما دوزیدیم، نه گفت تو تاریخ هست مال این هاست. خب از چرا اینقدر مثلا هر چی میاد اینجا مثلا میگویدیم چون 20,000 دینار بدهیم که میدونیم چون فرس کنیم میگویدیم مثلا 1,000 درهم بدهیم. خب اصلا و عبد الملک و عقیم اینجا بود. این الملک و عقیم شنیدین شما ها دیگه، درسته؟ چند نزول شستیم گفتم چون الملک و عقیم توی پسر من اگه بخواب باید چی کنی ها چشمات از هم دقیقه کوره میکنه. حالا قدر از هم گوش کنی، از چیش میترسید؟ میدونست که اینا حکومت بر قلوب دارن، تسخیر قلوب کردن. این میدونست چی بود؟ این چیزی بود که خدا به اینا عنایت کرده، درست یا نه؟ وحشت داشتن که هر کس با اینا چی بشه، ها این تعبیر کردم دل ربایی اینها و امر الهی بود. این اولیا، اینو بهتون بگم، تنها این نیست که قلوب در تسخیر اینها قرار میگیره. من حتی میخوام بالاترش بگم، حتی مسئله این که در نشأت وجودی غیر دل هم توجه کنید اونها را هم در تسخیر میکنن، یعنی تحت تصرف اینها قرار میگیره به مراتب. هم حتی بدونید مسئله، من یک گفتم اعجاز انبیا، کرامات اولیا، اینه که میگن ها، این مال همینه، اینا موهبتیست، الهیست، گوش کنید الهیست، اما چی؟ بیحساب نیست، گوش کنید بیحساب نیست، این حساب چیده باشه نسبت به اشخاص، چه از نظر درونیشون، چه از نظر چی؟ بیرونیشون، راجب کنید حساب شده است. و به درجات اینها هم این توان رو خداوند به اینها عنایت کرده، یعنی این عزت را که گفتم منشأش قوباست، قوبت درسته، عنایت کرده که میتونی تصرف بکنی. بعضی اینها معجزات صادر میشه. می نویسن روز عاشورا که شد مجلس می‌نویسد و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم، که نوجوانی پسر بچه بود هنوز به قول ما بلوغ نرسیده بود هنوز. فلما نظر الیه الحسین قد برز، چشم امام حسین افتاد به قاسم که دید آماده شده اومده. اعتنقه بغل وا کرد، قاسم رو تو بغلش گرفت و جعلا یبکیان حتی غشی علیه ما، انقدر عمو گریه کرد برادر زاده گریه کرد، بیحال شد. می نویسه فلم یزل یقبل یدهی و رجلی، یعنی عمو اجازه میدان نمیداد بهش، اینقدر دست و پای عمو رو بوسه زد حتی اذن الله. قاسم رفت به میدان، من فقط یه جمله دیگه بیشتر نمیخوام. این ابو مخنف می نویسه میگه من وایستده بودم تماشا می کردم قاسمو وقتی که عمر میدونه. میگه عمر سعد عزادی بغل دست من بود، تا چشمش بهش افتاد گفت به خدا قسم من میرم کار این رو تموم میکنه. بهش گفتم سبحان الله، این همه دشمن این بچه رو احاطه کرده، تو دیگه چی کار داری؟ می نویزه فما والله بجر. یعنی قاسم روش همین بر نگردونده بود، فضرب رأسه به سیف، با شمشیر به فرق قاسم زد، فبقى الغلام به وجهی علی الارض، قاسم از مرکب به زمین آمد، فنادا یا اما امو رو صدا کرد.